اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شامتان بخیر. با اخبار و گزارش های شامگاهی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای آمریکا در واشنگتن دی سی خوش آمدید. لیلا محبیب عزیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. در آغاز توجه نمایید به مشروع خبرها از همکار ما ژیلا سمیعی.
با عرض سلام، مقامات گروه طالبان میگویند که حمله انتحاری در داخل یک مسجد اهل تشیع در ولایت کندز سبب کشته و زخمی شدن حداقل 100 غیر نظامی شده است. دوست محمد عبیده، معاون قماندان امنیه کندز، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که فرد انتحاری در میان نمازگزاران مواد انفجاری خود را منفجر کرد. یونما با نشر اعلامیه گفت که اطلاعات اولیه نشان می‌دهد بیش از 100 نفر در انفجار انتحاری در داخل مسجد کشته و زخمی شده‌اند. یک منبع در شفاخانه دکتران بدون مرز یا MSF گفت که جسد حداقل 35 نفر را که در جریان نماز جمعه در مسجد کشته شده بودند دریافت کردند. این منبع که نخواست نامش فاش شود گفت که بیش از 90 زخمی را هم دریافت کردند، اما تعداد آنها تغییر خواهد کرد. تا کنون شمار دقیق تلفات ناشی از این انفجار در مسجد سیدآباد در منطقه خانآباد ولایت کندز روشن نشده است. تا کنون مسئولیت این انفجار را شخص یا گروهی به دوش نگرفته، اما در گذشته گروه داعش مسئولیت حملات مشابه را ادعا کرده است. در حالی که رسانه‌های روسیه از آمادگی یک گروه شبه نظامی تاجیکی برای حملات فرامرزی خبر می‌دهند، روز جمعه یک دیپلمات ارشد گفت که روسیه آماده است تا از متحد خود تاجیکستان در صورت هر گونه تهاجم از افغانستان محافظت کند. بر اساس گزارش رسانه‌های روسی، طالبان با یک گروه شبه نظامی ویژه تاجک که احتمالاً در حال برنامه‌ریزی برای حمله به تاجکستان است، ائتلاف کردند. اما رویترز نتوانسته گزارش رسانه‌های روسی در مورد این گروه شبه نظامی تاجک را تایید کند. آندری رودنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، گفته است که در صورت لزوم تمام کمک‌های لازم در چارچوب سازمان پیمان امنیتی جمعی برابری مسکو و تاجیکستان ارائه می‌شود. رودنکو بدون آنکه به جزئیات برود گفت گزارشات مبنی بر اینکه طالبان نمی‌توانند وضعیت در شمال افغانستان را کنترل کنند وجود دارد، اما او ابراز امیدواری کرد که طالبان به وعده‌هایشان در مورد حمله نکردن به همسایگان عمل کنند. وندی شرمن، معین وزارت خارجه ایالات متحده، روز جمعه در مورد تحولات افغانستان تحت حاکمیت طالبان و راه‌های پیشبرد همکاری‌ها در روابط دو جانبه در اسلام آباد با رهبران پاکستانی دیدار و گفتگو کرد. شرمن که از هند وارد پاکستان شد، ارشدترین مقام آمریکایی است که از زمان روی کار آمدن دولت رئیس جمهور جو بایدن به اسلام آباد سفر کرده است. شرمن سفر خود را با ملاقات با مؤید یوسف، مشاور امنیت ملی پاکستان، قبل از گفتگو با شاه محمود قریشی، وزیر خارجه این کشور آغاز کرد. معین وزارت خارجه امریکا در توییتر خود نوشت که با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد تا در مورد آینده افغانستان و روابط مهم و طولانی مدت ایالات متحده و پاکستان بحث کنند. قریشی بر لزوم مشارکت مثبت جامعه بین المللی در افغانستان برای جریان منابع مالی بشردوستانه به این کشور تاکید کرد. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. انتخابات پارلمانی عراق که قرار است روز یکشنبه به صورت عمومی در سراسر آن کشور برگزار شود، امروز جمعه با رای‌دهی نیروهای مسلح به جا شدگان داخلی و زندانیان شروع شده است. در این انتخابات قرار است 329 نماینده پارلمان عراق با رأی مردم انتخاب شوند. در انتخابات پارلمانی سال 2018 تعداد قابل توجهی از نامزدهای وابسته به گروه‌های شبه نظامی و سیاسی شیعه مورد حمایت ایران به پارلمان عراق راه یافتند. ولی تحلیلگران مسائل عراق می‌گویند در سال‌های اخیر خشم و نارضایتی از ایران حتی در مناطق شیعه نشین عراق افزایش یافته و حفظ محبوبیت و نفوذ گروه‌های وابسته به ایران دشوار شده است. فساد مالی، سوء مدیریت و وابستگی سیاستمداران به ایران از جمله موضوعات بود که در سال‌های اخیر در جریان اعتراض‌های مردم علیه دولت عراق مطرح شده است. در انتخابات عراق واجدان شرایط حدود 25 میلیون نفر برآورد شده است و نمایندگان پارلمان برای یک دوره 4 ساله انتخاب می شوند. بنگلادش در نظر دارد که بیش از 80 هزار پناهنده روهینگیایی را به جزیره دورافتاده در خلیج بنگال بفرستد، زیرا سازمان ملل متحد موافقتنامه را برای کمک به آنها امضا کرده است. جزئیات بیشتر را از لیلما حبیب عظیمی می‌شنویم.
با گفته مقامات بنگلادشی، با وجود تردید گروه‌های امدادی حدود 190 هزار از پناهندگان مسلمان میانمار قبلا از کمپ‌های مزدحم در داخل بنگلادش به جزیره بهشانچار نقل مکان کرده‌اند. شارزوان حیات، کمیشنر پناهندگان بنگلادش، به خبرگزاری فرانسه گفته است که ده ها هزار نفر دیگر پس از طوفان‌های موسمی که هر ساله در ماه نوامبر خلیج بنگال را فرا می‌گیرد، به این جزیره منتقل خواهند شد. دولت حدود 350 میلیون دلار را برای اعمار سرپناه در این جزیره 53 کیلومتر مربعی که از رسوبات جزرومد حدود 20 سال پیش تشکیل شده است، مصرف کرده است. علاوه بر هوای نامساعد، این جزیره 60 کیلومتر از سرزمین اصلی بنگلادش فاصله دارد. حدود 850 هزار روهینگیایی در کمپ‌های مرز بنگلادش و میانمار زندگی می‌کنند. اکثر آنها در سال 2017 از حملات نظامی میانمار که سازمان ملل آن را نسل‌کشی عنوان کرده است، فرار کرده بودند.
در ادامه اخبار، در آستانه روز جهانی مبارزات با مجازات مرگ که به تاریخ 10 اکتبر می‌باشد، سازمان عفو بین الملل در بیانیه این نوع مجازات را نفرت انگیز و ظالمانه عنوان کرده، تاکید کرد که در میان قربانیان این مجازات زنان با رنج و تبعیض بیشتر مواجهند. تفصیل بیشتر را از فرخنده پیمانی می‌شنویم.
در این بیانیه به نقل از راجات خسلا، مدیر ارشد سازمان عفو بین الملل، آمده است که بسیاری از زنان که به اعدام محکوم شدند، دوسیه هایشان در محاکم ناعادلانه و غیر شفاف رسیدگی شده و با تبعیض مواجه بودند. سازمان عفو بین الملل در بخش دیگری از بیانیه خود بر لزوم تلاش برای لغو مجازات اعدام در تمام کشورهای جهان تاکید کرده است. چند روز قبل نیز بیش از 150 نفر از رؤسای ارشد در حوزه صنعت و تجارت جهان با امضای بیانیه خواستار لغو مجازات اعدام در سراسر جهان شدند و این مجازات را عامل تداوم نابرابری ها دانستند. تاکنون بیش از 170 عضو سازمان ملل متحد مجازات اعدام را در قوانین خود یا در عمل لغو کردند. 23 ایالت از ایالات متحده نیز این مجازات را غیر قانونی اعلام کرده و بیش از 10 ایالت هم سال هاست که از این مجازات استفاده نکردند. گزارش ها حاکی است که چین با اعدام هزاران نفر در سال بلندترین آمار مجازات اعدام را در جهان دارد، اما دولت این کشور آمار اعدام ها را هیچ وقت اعلام نمی کند.
و جایزه معتبر صلح نوبل سال 2021 به دو خبرنگار از فیلیپین و روسیه اهدا شد. ماریا رسا، خبرنگار فیلیپینی آمریکایی، و دیمیتری موراتوف، خبرنگار روس، به عنوان برندگان مشترک جایزه نوبل سال اعلام شدند. در بیانیه اکادمی نوبل از تلاش این دو نفر در راه حفظ آزادی بیان که پیشرفت دموکراسی و صلح پایدار است تقدیر شده است. ماریا رسا که در شبکه تلویزیونی CNN هم کار کرده است، اکنون وبسایت خبری و تحقیقی به نام رپلر را اداره می کند. اکادمی نوبل دیمیتری مورتاف را مدافع آزادی بیان در روسیه و در شرایط بسیار دشوار توصیف کرده است. آقای مورتاف یکی از بنیانگذاران روزنامه مستقل نوویا گازتا در روسیه است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند، اخبار این ساعت تقدیم شد. حال من میپردازم به تفصیل گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخستین گزارش این ساعت، قرار است روسیه پس از نشست گروه جی 20 که در آن کمک به افغانستان برای جلوگیری از فاجعه انسانی مورد بحث قرار میگیرد، طالبان را برای گفتگوهای بین المللی راجع به افغانستان و مسکو دعوت کند. طبق گزارش ها در نشست مسکو بر علاوه طالبان، نمایندگان کشورهای چین، هند، ایران و پاکستان نیز اشتراک خواهند داشت. همکار ما نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد منافع روسیه در افغانستان تحت سلطه طالبان با پروفسور نظیف شهرانی تحلیلگر امور سیاسی و انسانشناسی از پوهنتون ایندیانا انجام داده است که به توجه رسانیده می شود.
جناب پروفسور سب، در بعد از بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان چی باعث گردیده تا روسیه اجماع بین المللی را در مورد افغانستان در مسکو دایر کنه؟
خب روسا میبینیم در بسیار زیاد ترس و ایراد از تغییر اوضاع در افغانستان دارن، بلیاد ای که روسا میتونن به افغانستان متضرر شوام و احساس هم میکنن که برآمدن امریکا در افغانستان شرایط طوری عیار میکنه که آسیای میانه متشنج شوه. اگر آسیای میانه متشنج شوه البته مستقیما بالای روسیه تاثیر داره. از امون لیاز است که میخوان اینا این تشویش های خود را کم بکنن. همه گی او خود وعده هایی که برشان داده شده بود ملابرادر نتانست رو را تمکین بکنه. بلیاز ازی که در تقابل قرار گرفت با کسای مثل ملای عقوب، ملا زاکر، از خودی اقوام قنداریش و همچنان اونا با قوه حقانی ها یک جا شدن و اونا او چیزی را که ملا برادر وعده داده بود برضد از عمل کردن که تنها حکومت طالبی داشته باشند و این یکی از بزرگترین منابع راست روسا است. روسا ممکن است بخوان از این طریق باز یک دریچه را باز بکنن که این کاری که به اصلاح شده این تغییر بخوره و بازم روسا خواستای خود به دست بیارن.
و همونطور که شما فرمودین مسکو برای تعامل با طالبان تمایل خود نشان داده از یک طرف، اما تابال برای به رسمیت شناختنشان اقدام نکرده. تردیدها بازم مشخصا چی خواهد بود؟
آرزومند بودن که همون چیزی که طالبان وعده داده بودن و قابل قبول برای اونا، برای پاکستانیا، به چینایی ها، به ایرانی ها بود. همگی اینا را در قطر تا حدی قطر و ترکیه هم طرفدار حرفا بود و آماده این خود نشان داده بودن که طرفداری از طالبا بکنن. او وعده ها را اینا نتونستن بهش وفا بکنن و از امون لحاظ است که تمامی کشورها تا هنوز هم حاضر نشدن که بر رسمیت طالبا را بشناسن و هنوز هم تقاضا دارن که اونا باید با اون چیزهایی که قبلا وعده داده بودن با او وفا بکنن.
مسکو واضح هم گفته که از دخالت خود در افغانستان درس گرفته و یک نوع برخورد محتاطانه با طالبا داره، اما سایر کشورها به شکل کژدار و مریض گویا حرکت میکنن. استدلال شما از دورنمای این وضعیت چی است؟ آیا طالبا در صحنه باقی میمانند و اگر نمانند چی گزینه دیگه وجود داره؟
ببینین البته از هم پاشیدن حکومت قبلی که خوبم شد که از هم پاشید، یکی از مسائلی است که جامعه بین‌المللی را و با وجود آمدن طالبا و یگانه قدرت در صحنه سیاسی افغانستان اونا را یک در یک مشکلات روبرو کرده و مشکلشان هم همین است که بدیل وجود نداره، اما بدیل میتونن بسازن. ببینین جامعه بین‌المللی همیشه بدیل ساز در مسائل سیاسی افغانستان بوده. اگر اینا خواسته بوده باشن جوانا امروز در صحنه هستن که در تقابل طالبا قرار دارن و او را میتونن اینا تقویت بکنن بر ضد طالبا و بتونن یک حکومتی دیگری به میان بیارن. با وجود تلاش هایی که پاکستان برایشان میکنه و امکان داره روسا هم به این تلاش بوده باشن که یک راهی پیدا بکنن که اینا تغییر بکنن، تحول در مابین نزدین آورده شود، اما من فکر نمی کنم اونا موفق شوند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید. ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. مقامات گروه طالبان و شاهدان عینی در ولایت کندز گفتند که انفجار قوی در داخل یک مسجد در ولایت کندز سبب کشته و زخمی شدن شماری از غیر نظامیان شد.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با وجود تایید وارد شدن تلفات در یک توییت ارقام مشخص از کشته ها و زخمی های این رویداد ارائه نکرده است. هدف این انفجار در زمان تسلط طالبان چی بوده است؟ رویا زمانی مصاحبه با داود قیومی آگاه مسائل سیاسی انجام داده است که با توجه رسانیده می شود.
خب من فکر میکنم که بدون شک وضعیت افغانستان یک حالت شکنندگی را داره تا زمانی که یک توافق کلی بین طالبا و گروه هایی که در گذشته با طالبا مشکل داشت شکل نگیره. متاسفانه آنچه که توقع میشد مشکل افغانستان رای حل سیاسی پیدا نکرد و طالبا از طریق نظامی با فشار آمدن یک حکومت سقوط دادن و تعبیرشان شایده باشه که جنگ در افغانستان خاتمه پیدا کرده، در حالی که هنوز جنگ وجود داره و از سوی دیگر گروه های افراطی، شبکه های مخصوصا شبکه های تروریستی که در گذشته هم در افغانستان حضور داشتن، فعالیت داشتن، انگیزه زیاد گرفتن پیروزی نظام طالبان و بیشتری گروه ها مثل داعش و برخ گروه های دیگه انگیزه داد و امروز ما میبینیم که در بخش های مختلف افغانستان مشکلات بیشتر ساختن و ممکن هست این نوع انفجاراتی که امروز انفجار که متاسفانه در قندوز صورت گرفت ممکن است که بیشتر شود تا زمانی که طالبا رفتارشان تغییر ندهند و با یک صلح پایدار برنامه نداشته باشند امکانات حرکت های افراطی و سازماندهی و انفجار در افغانستان زیاد است.
خب آقای قیومی، یک از نگرانی های توسط جامعه جهانی که همواره ابراز شده بود امی است که روابط طالبا و داعش روابط مستحکمی هستند. حالی که طالبا روی قدرت هستند، چی کسایی میتونن که همچون انفجارات در افغانستان انجام بتن؟ تال مسئولیت انفجار امروز قندوز هم کس به دوش نگرفته؟
خب در قسمت طالبا و داعش و طبیعتا بحث های بسیار پیچیده وجود داره که بدون شک بر حسابه باور هستن که با یک بخش از طالبان داعش در گذشته تماس داشته و در عین زمان دیدگاه مطرح میشه که داعش مخالف طالبان است، اما یک نکته ای که روشن است این است که داعش خراسان عمدتا متاثر از گروه های افراطی پاکستان است، یعنی بخش از گروه های افراطی پاکستان با افغانستان داعش خراسان ایجاد کردند و سوی دیگر برخی زیادی از افراد افراطی و جنگ قبلا هم اشاره کردم که امکان افرادگرایی و فعالیت گروه های افراطی بیشتر است.
خب به نظر شما آقای قیومی کی میتونه که این انفجارات اخیر در افغانستان در زمان تسلط طالبان بر افغانستان انجام بده؟
خب هنوزم زود است که راجع به همچو انفجارات صحبت صورت دیگره، اما از آنجایی که داعش در حال حاضر رقابت شدید داره و با طالبان در بعضی مناطق مخصوصا چند روز قبل در کابل درگیری داشتن و طالبا اعلام کردن که مرکز داعش سرکوب کردن، خب ممکن است یک عمل متقابل از داعش باشه، اما اینکه چرا تازه مسئولان نپذیرفتن ارتباط نگیره و این عملات خیلی زیاد خطرناک هستند، تلفات انسانی زیاد داشت و مخصوصا در گذشته بیشتر عملیاتی که بود ایدئولوژیک داشت و مراکزی اهل تشیع در مساجد اهل تشیع یا در مخصوصا در مراسمی که مذهبی اهل تشیع صورت گرفته تجربه نشان میده که پیشتر عملیات داعش بود.
خب آقای قیمی، آیا مردم متوقع یک درگیری دیگه باشه بین داعش و طالب؟
خب وضعیت نشان میده که عملا درگیری جنگ بین داعش و طالب صورت گرفته. در گذشته اختلافات بینشان وجود داشت، جنگ های در ننگرهار صورت گرفت، در بعضی مناطق دیگر هم تجربه شده. اما این که چگونه طالبان می توانند در برابر داعش موفقیت به دست بیارن و امنیت و خرطاساری را در افغانستان تامین بکنن زمان ثابت می سازه. طالبان فعلا با مشکلات زیادی مواجه هستند، هنوز کشورهای دنیا آماده نشده طالبان را به رسمیت بشناسه و از سوی دیگر فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان بیداد میکنه. ادامه وضعیت روی هم رفته به صورت مستقیم و امنیت افغانستان هم تاثیر میگذاره. تا زمان یک دولتی قوی شکل نگیره که از نظر اقتصادی چالش های اقتصادی حل بسازه و از سوی دیگر نارضایتی به سطح در افغانستان پایین بیایه و تمام گروه ها به هم کنار بیان به یک آشتی ملی شکل نگیره، خب به توقعی به امنیت سرتاسری بسیار مشکل است. و از سوی دیگر گروه هایی قبلا اشاره کردم که در گذشته در افغانستان فعالیت های تروریستی داشتن، اونا ممکن است که با برنامه خود ادامه بدن.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امریکا به روز پنجشنبه به شیکاگو، بزرگترین شهر ایالت ایلینای، سفر کرد. مطابق دستور واکسین برای مشاغلی که در ماه گذشته اعلام نمود، بر شرکت ها فشار آورد تا کارمندان خود را وادار به واکسیناسیون نماید. جزئیات گزارش پتسی ویدوکوسوارا از قصر سفید را در مورد به توجهتان می رسانم. ساوت وست در این هفته آخرین شرکت هوایی امریکا بود که در پی دستور دولت بایدن در ماه سپتامبر کارکنان خود را در برابر کووید 19 واکسین کرد. دستور دولت شامل واکسیناسیون یا آزمایش هفتگی برای کارکنان شرکت‌های بزرگ، کارگران فدرال و قراردادیان است. رئیس جمهور بایدن گفت:
امروز من از کارفرمایان بیشتری می خواهم که اقدام کنند. پیام من این است که از کارمندان خود بخواهید واکسین کنند. با واکسیناسیون ما در نهایت این همگیری را شکست می دهیم. بدون آن ما همه برای ماهای بی پایان با هرج و مرج در شفاخانه ها، با آسیب اقتصاد و با اضطراب در مکاتب خود روبرو هستیم و رستوران های خالی و تجارت بسیار کمتر خواهد بود.
رئیس جمهور بایدن پنجشنبه در شیکاگو در حال بازدید از یک ساحه اعمار ساختمان بود که توسط یک شرکت ساختمانی اداره می شود و این شرکت با واکسیناسیون برای نیروی کار خود نیاز دارد. کارشناسان صحت عامه می گویند این دستورات تردید در برابر واکسین را کاهش بخشیده است. دکتر ویلیام شفنر، استاد بیماری های عفونی در دانشگاه وندربلت، می گوید:
It's becoming a social norm.
واکسیناسیون به طور فزاینده به یک مشکل و هنجار اجتماعی تبدیل شده است و این دستورات به ما کمک میکند تا به آنجا برسیم.
در حالی که تقریبا نیم از 50 ایالت ایالات متحده امریکا دستورات مشابه را تصویب کردند، برخی از والیان جمهوری خواه از دولت شکایت نمودند و معتقدند که این الزام آزادی های فردی را نقض میکند. کارشناسان حقوقی میگویند با توجه به واکسین های دیگر مثل سرخکان و فلج اطفال یا پولیو، این یک استدلال قابل دفاع نیست. استیسی لی که صحت و حقوق تجارت را در کالج جان هاپکینز کری تدریس میکند میگوید:
واکسین ها به یک مسئله قطبی تبدیل شدند. این نظریه وجود دارد که اکنون نه به عنوان یک مسئله طبی بلکه به عنوان یک مسئله آزادی فردی مطرح بوده و خیلی مهم و خارج از کنترل شده است که از بسیاری جهات واکنش دولت را به تأخیر انداخته است.
علی رغم این که واکسین به طور رایگان در دسترس قرار دارد، با آن هم مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری های ایالات متحده گزارش می دهند که صرف 65% از مردم تزریق اول واکسین را انجام دادند. بر اساس نظرسنجی اخیر گالوپ، 92% از دموکرات ها می گویند که حداقل در مقایسه با 56% جمهوری خواهان یکی از واکسین ها را اخذ کرده اند. بیش از 700 هزار نفر در ایالات متحده بر اثر بیماری ناشی از کووید 19 جان باختند. نقطه عطف که با نمایش پرچم‌های سفید و نواختن زنگ‌های کلیساها در کلیسای جامع ملی واشنگتن برجسته گردید.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
و آخرین گزارش این ساعت، 3 سال پس از قتل جمال خاشقچی، نویسنده واشنگتن پست و ساکن ایالات متحده در کنسولگری عربستان در استانبول، فعالان حقوق بشر و بسیار دیگر در سراسر جهان عصبانی اند که ایالات متحده نتوانسته محمد بن سلمان ولی عهد سعودی فرد متهم به دستور قتل را تحریم کند. سیندی ساین خبرنگار صدای امریکا نگاهی به تغییرات در روابط ایالات متحده و عربستان زیر چتر دولت بایدن در یک گزارشی انداخته است که شرح بیشتر را از سحر عظیمی میشنوید.
3 سال قبل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار سعودی، وارد کنسولگری عربستان در استانبول شد تا مدارک مربوط و روسی خود را تهیه کند، اما هرگز بیرون نیامد. دوستداران و طرفدارانش هفته گذشته برای روزنامه‌نگار کشته شده در نشنال مال در واشنگتن مراسم اعتراضی برگزار کردند. نامزد وی هیتس چنگیز تصویری از خاشقچی را که از بندهای نوشته شده توسط وی در روزنامه واشنگتن پست ترتیب شده بود به دست داشت. چنگیز محمد بن سلمان ولیعهد سعودی را مسئول دستور قتل وحشیانه خاشقچی و تکه تکه کردن بدن وی در داخل کنسولگری می‌داند. او می‌گوید:
محمد بن سلمان جمال را از من و کل جهان گرفت. آیا شما او را پاسخگو قرار خواهید داد یا اینکه به قاتلانش پاداش هم می دهید؟
سازمان‌های استخباراتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که قتل دقیق و سازماندهی شده خاشقچی بدون اطلاع ولیعهد قدرتمند سعودی انجام شده نمی توانست، اما سلمان هر گونه دخالت در این رویداد را رد کرده است. در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری جو بایدن که در آن زمان نامزد ریاست جمهوری بود، از استقبال نزدیک دولت ترامپ از ولیعهد سعودی انتقاد کرده بود. استیفن مک ارنی با پروژه دموکراسی شرق میانه همکاری میکند و میگوید:
بایدن به صراحت گفت که او قصد دارد با رژیم سعودی مانند برخوردی که آنها داشتند رفتار کند و او برعکس عمل کرد. او در حال حفظ وضعیت موجود با برخورد نمایشی و سطحی است، طوری که ما در دوره ترامپ شاهد آن بودیم. اما او اساساً به وضعیت روابط قبل از ترامپ برخواهد گشت، طوری که رژیم سعودی را مورد حمایت قرار خواهد داد، اما نه در سطح عمومی بلکه بیشتر از نظر معاملات و فروش اسلحه.
رئیس جمهور جو بایدن با لحن بسیار متفاوتی نسبت به رئیس جمهور قبلی خود گفته است که مستقیما با ولیعهد برخورد نخواهد کرد، اما همانطور که پیتر جول تحلیلگر توضیح می‌دهد، رئیس جمهور بایدن هفته گذشته مشاور امنیت ملی خود را جک سالومان ملاقات کرد تا در ریاض با ولیعهد ملاقات کند.
از گزارشاتی که من دیدم، جک سالوان مشاور امنیت ملی در ملاقات با ولیعهد قتل را مطرح کرد و شاهزاده ناراحت شد که وی احساس میکند به خاطر اصلاحاتی که وی به وجود آورده به اندازه شایستگیش مورد توجه قرار نمیگیرد. بنابراین من فکر میکنم که در آنجا بنبستی وجود دارد.
جول گفت خاشقچی یک شخص تاثیرگذار در عربستان سعودی بود و قبل از اینکه به طور فزاینده‌ای از ولیعهد به دلیل سرکوب بی‌رحمانه مخالفان در سعودی انتقاد کند، روابط نزدیکی با خانواده سلطنتی سعودی داشت. سازمان دهندگان مراسم اعتراض در واشنگتن میگویند که مسئول قرار دادن کسانی که دستور قتل را دادند بهترین راه برای احترام به خاطره خاشقچی و محافظت از دیگران در سراسر جهان است که در مقابل خودکامگی ها ایستادگی می کنند.
شنوندگان ارجمند، این بود خبرهای شامگاهی رادیو آشنا صدای امریکا.
فراموش نکنید که نشرات ما ادامه دارد. تا برنامه بعدی خبری، شام خوش داشته باشید.